سلام و روز همهتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم نوی صبح وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما از اظهارات سخنگوی قصر سفید خواهید شنید که میگوید گفته های اخیر رئیس جمهور کرزی به خاطر سازش با گروه طالبان در مورد حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بی اساس است. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنویم که جمشید حبیبزاده پیشکش میکند.
سرخط خبرها. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نیروهای ناتو در جنوب افغانستان 5 خارجی کشته شدند. قصر سفید میگوید پالیسی آمریکا در افغانستان با وجود اختلافها با رئیس جمهور کرزی تغییر نکرده است. و مسیحیان پاکستانی در اعتراض به خشونت‌های اخیر مسلمانان در شهر لاهور مکاتبشان را بستند. قصر سفید میگوید پالیسی آمریکا در افغانستان با وجود اختلاف ها با رئیس جمهور کرزی تغییر نکرده است. با گفته جی کارنی سخنگوی قصر سفید، گفتگوها برای ادامه حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان دنبال خواهد شد. آقای کارنی دیروز هنگام تبصره در خصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی گفت این ادعای آقای کرزی درست نیست که گویا آمریکا در سازش با طالبان میخواهد حضور خود را در افغانستان طولانی سازد. او افزود تا پایان سال 2014 که نیروهای ناتو حضورشان را در افغانستان پایان میدهند، آمریکا گفتگوها برای حضور عساکر خود در افغانستان را دنبال خواهد کرد. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نیروهای ناتو در جنوب افغانستان 5 خارجی کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از اعلامیه ایساف گزارش داده که این حادثه دیروز صورت گرفت. ایساف گفته که علت سقوط این هلیکوپتر معلوم نیست و بر اساس تحقیق ابتدایی مخالفان مسلح دولت افغانستان نیز در منطقه‌ای که حادثه رخ داده فعالیت ندارند. ارقام تلفات درگیری دیروز میان نیروهای افغان و بین المللی در ولایت میدان وردک هنوز هم زد و نقیض است. گفته می شود که 9 تن از افغانها و 2 عسکر خارجی در این درگیری ها کشته شدند. مقامات می گویند درگیری زمان رخ داد که یک گردهمایی نیروهای افغان و خارجی در ولسوالی جلریز ادامه داشت و یک تن با لباس اردوی ملی وارد محل شد و با تیراندازی بالای نیروهای افغان و خارجی آغاز کرد. محمد حضرت جانان نماینده ولسوالی جلریز در شورای ولایتی میدان وردک می گوید تا حالا معلوم نیست که حمله سوی یک تن صورت گرفته و یا چندین تن در این درگیری دخیل بودند. ولایت میدان وردک از جمله مناطقی است که رئیس جمهور کرزی برای خروج نیروهای خاص آمریکایی از آنجا دستور داده، اما با پایان ضرب العجل 2 هفته‌ای تا هنوز این نیروها در آن ولایت حضور دارند. در انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی جانشین خانشین ولایت هلمند 5 عضو یک فامیل کشته شدند. شاه محمود میر ولسوال خانشین بر رادیو آزادی گفت که این رویداد شام روز گذشته رخ داد. وی میگوید که تحقیقات در زمینه جریان دارد و تا حالا مشخص نشده که این ماین از سوی کی جاسازی شده بود. مسئولیت این رویداد را تا حالا کسی بر عهده نگرفته است. و وزارت دفاع آمریکا با یک شرکت آمریکایی قرارداد کرده تا به مصرف بیش از 110 میلیون دلار وسایل زیرپوش را برای اردوی ملی افغانستان تهیه کند. این 135 موتر زیرپوش توسط شرکت تکسترون ماریان اند لند سیستم ساخته می شوند و قرار سال آینده به اردوی ملی افغانستان سپرده شوند. قرارداد نخست تهیه این وسایل در سال 2011 میلادی صورت گرفته بود که شامل 499 موتر زیرپوش بود و از این جمله بیش از 300 زیرپوش به اردوی ملی افغانستان سپرده شد. مسیحیان پاکستانی در اعتراض بر حملات شماره از مسلمانان بالای خانه‌های مسیحیان بیش از 10 مکتب خود را دیروز در آن کشور مسدود کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که در حدود 3000 تن از آشوبگران بر ناحیه مسیحی نشین شهر لاهور حمله کرده و در حدود 200 دکان و خانه را به آتش کشیدند. به نقل از پال بیتی یک مشاور صدر اعظم پاکستان گفته شده که این مکاتب امروز هم مسدود خواهند ماند. این آشوب پس از آن رخ داد که یک مسیحی با استفاده از کلمات اهانت‌آمیز با پیامبر اسلام متهم شد. جمیل اختر از فعالان یکی از مؤسسات غیر دولتی در نکوهش حملات بر خانه های مسیحیان در لاهور دست به مظاهره زد.
حکومت پنجاب باید در این باره فکر کند که جنایتکاران را فوراً افشا کند و شدیدترین مجازات را برای آنها تعیین کند.
منور حسن رهبر حزب جماعت اسلامی پاکستان هم دیروز خواستار مجازات عاملان این واقعه شد. در یک تحول دیگر از پاکستان، یک انفجار دیروز در شهر کراچی حداقل 2 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. انفجار در نزدیکی یک دکان سیگارت فروشی در منطقه خرم آباد رخ داد. مقامات محلی گفتند که این انفجار به 3 دکان دیگر و چندین موتر آسیب رسانیده است. مقامات میگویند تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که یک بم ساعتی در یک موتورسایکل جابجا شده بود. تا حالا گروه مسئولیت حادثه را بر عهده نگرفته، اما شهر کراچی یک سابقه طولانی از برخوردهای فرقه‌ای، نژادی و سیاسی دارد. اتحادیه اروپا به خاطر تخطی از حقوق بشر در ایران، تحریم‌های تازه‌ای را بر این کشور وضع کرده است. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در گرد همایی دیروزشان در بروکسل، نام‌های 9 تن از ایرانی‌ها را در فهرست کسانی شامل ساختند که بر سفر آنها قیوداد وضع شده و دارایی‌هایشان به حالت منجمد قرار گرفته است. با شامل ساختن نام‌های این 9 تن، شمار ایرانی‌هایی که از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند اکنون به 87 نفر می‌رسد. اتحادیه اروپا دارایی یک شرکت ایرانی را هم منجمد ساخته و این تحریم ها تا پایان سال 2014 ادامه خواهد یافت. قرار است نام های کسانی که تازه در فهرست تحریم ها قرار گرفتند امروز اعلان شود. وزیر داخلی ترکیه دیروز اعلان کرد که شورشیان کرد ممکن در بخش از تلاش‌های جاری برای آشتی میان حزب غیرقانونی کارگران کردستان و دولت ترکیه شمار از افسران و اساکر اسیر شده را رها کند. موامیر گولر گفت شورشیان کرد این اسیران را امروز به موامر گولر گفت شورشیان کرد این اسیران را امروز به یک گروه از میانجیگران کرد که به شمال عراق رفته خواهند سپرد. صفحه اینترنتی شورشیان کرد می نویسد 6 عسکر، یک صاحب منصب و یک مقام محلی ترک نزد حزب کارگران کردستان اسیرند. این انکشاف پس از آن رخ می دهد که عبدالله اوجلان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان، ماه گذشته از شورشیان هوادار خود تقاضا کرد تا اسیران را رها سازند. حدود 30,000 تن در نتیجه نزاع میان دولت ترکیه و شورشیان کرد از سال 1984 به این سو در جنوب شرق ترکیه کشته شده اند. و امریکا بر بانک اساسی تبادل اسعار کره شمالی تعزیرات جدید وضع کرد، چون این بانک در انکشاف اسلحه کشتار جمعی در این کشور سهم داشته است. تام دونیلن، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا، این تعزیرات را دیروز اعلان کرد. او گفت که امریکا با متحدان خود همکاری میکند تا تعزیرات به ارتباط برنامه راکتی و اتمی کره شمالی شدت یابند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا گفت که این کشور کره شمالی را به حیث یک کشور اتمی نخواهد پذیرفت. از توجهتان تشکر.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 9:08 دقیقه با وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات سپاس و در ادامه برنامه خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. قصر سفید مذاکرات پنهانی با گروه طالبان را رد کرده و آن را بی اساس خوانده است. گروه اماهنگی عدالت انتقالی میگوید که حکومت افغانستان به منظور محاکمه جنایتکاران جنگی سیاست درست را اتخاذ نکرده.
دولت افغانستان به جای که این جنایتکارا را در دادگاه بین‌المللی جنایی معرفی کنه، اینا را از زندان‌ها بدون محاکمه رها میکنه.
جبهه ملی افغانستان شماره از حلقات در داخل حکومت را به طرح‌ریزی قتل شخصیت‌های سیاسی متهم میکند. خشونت علیه زنان در ولایت فاریاب افزایش زیاده داشته است.
زندان حکومت همون بچه را اون چند روز بنده کد پس و یه لکن چه خبرم که خاطر چه یه لکن بزن نمیشتم.
شمار از محصلین پاکستانی به آموزش زبان چینایی علاقمندی خاص پیدا کردند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم در نیمه دوم مجله فرهنگی نفته ای رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. قصر سفید اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزایی را که گویا آمریکا در سازش با طالبان میخواهد حضور خود را در افغانستان طولانی تر سازد رد کرده است. جی کارنی سخنگوی قصر سفید چنین اظهارات را بی اساس خوانده. او گفته است با وجود این اظهارات و موجودیت اختلاف با رئیس جمهور کرزایی، پالیسی آمریکا در افغانستان تغییر نکرده است. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر در این مورد.
سخنگوی رئیس جمهور باراک اوباما ادعای اخیر رئیس جمهور کرزایی را که گفت امریکا در تبانی با طالبان می‌خواهد حضور خود را در افغانستان طولانی سازد رد کرد. جی کارنی سخنگوی قصر سفید اواخر دیروز گفت هر گونه اظهاراتی که گویا امریکا با طالبان تبانی و سازش دارد بی اساس می‌باشد. او افزود که وزیر دفاع چک هگل در این مورد با رئیس جمهور کرزی مستقیما گفتگو نموده و آمریکا در تقریبا 12 سال اخیر برای ثبات و امنیت افغانستان بسیار قربانی داده و پول هنگفته به مصرف رسانیده است. سخنگوی قصر سفید گفت: ما از هیچ نوع اعمال خشونت و خصوصا اعمالی که در آن مردم ملکی خسارمند میشوند حمایت نمیکنیم. قبل از این جنرال جوزف دنفورد، کماندان قوای امریکا و ناتو در افغانستان و سفارت امریکا در کابل نیز اظهارات رئیس جمهور کرزی را رد کرده بودند. سفارت امریکا گفته بود که نقش امریکا در گفتگوهای صلح این بوده و است که از این گفتگوها که از جانب و به رهبری خود افغانها انجام شود حمایت می کند. رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی روز یکشنبه خود به مناسبت روز جهانی زن در کابل گفت که امریکا برای اینکه نشان بدهد که پس از سال 2014 برای قوای امریکایی در افغانستان ضرورت است با طالبان سازش کرده است.
طالبان هر روز با امرای امریکا در صحبت است، ولی در کابل و در خوست باز بم منفجر میکنه که ما با امریکا قوت خود را نشان بدیم. نه خیر، این بم هایی که دیروز منفجر شد در خوست و در کابل، این در قوت نشان دادن با امریکا نبود، در خدمت با امریکا بود.
رئیس جمهور کرزی این سخنان را روز یکشنبه در حال بیان داشت که وزیر دفاع آمریکا هم در کابل بود. رئیس جمهور افغانستان افزود که هر کشوری که می‌خواهد سربازان خود را در افغانستان نگه دارد، باید شرط‌های این کشور را بپذیرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
ساعت 9:12 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو.com میشنوین. رئیس جبهه ملی افغانستان میگوید گروه‌های در دستگاه حکومت وجود دارند که در همکاری با طالبان قتل شخصیت‌های سیاسی و ملی کشور را زمینه‌سازی می‌کنند. احمد ضیا مسعود این موضوع را دیروز در گردهمایی که با شرکت شمار از مخالفین سیاسی حکومت افغانستان در ولایت پروان برگزار شده بود ابراز کرد. او از مردم خواست تا حرکت ملی را برای جلوگیری از حضور سیاسی طالبان راه اندازی کنند. احمد انایش در مورد از ولایت پروان گزارش می‌دهد.
احمد ضیا مسعود رئیس جبهه ملی افغانستان میگوید حلقات در حکومت وجود دارد که در همکاری با طالبان دست به کشتار افراد مهم سیاسی در این کشور میزنند. این اظهارات از سوی احمد ضیا مسعود به روز دوشنبه در یک گردهمایی در ولایت پروان صورت گرفت که این گردهمایی به بهانه بزرگداشت از دومین سالگرد به قتل رسیدن یکی از قماندانان جهادی برگزار شده بود.
گروه طالبان در تبانی و همکاری باید تعداد حلقات بخصوصی که در بین حکومت وجود دارد دست به یک قتل و کشتار دادن. اگر یک بار دیگه مسلط شوند، شما باور کنید که هم دست به کشتار می زنند و هم انتقام زمان مقاومت از هر یک شما خواهند گرفت.
در این گرد همایی رئیس جبهه ملی افغانستان همچنان از مردم خواست تا برای جلوگیری از گسترش حضور سیاسی و نظامی طالبان که به گفته او به همکاری حکومت حضور سیاسی طالبان تقویت می شود حرکت ملی را راه اندازی کنند. در مورد این اظهارات احمد ضیا مسعود رئیس جبهه ملی افغانستان، شماری از آگاهان مسائل سیاسی نظریات متفاوت را می کنند. وحید مژده کارشناس مسائل سیاسی در صحبت با رادیو آزادی گفت این اظهارات عمدتاً از سوی مقامات اپوزیسیون حکومت بیشتر جنبه تبلیغاتی برای انتخابات آینده دارد تا توجه مردم را به خود جلب کنند.
انتخابات در پیش روی است و اپوزیسیون حکومت افغانستان هم برای اینکه بتونه در این انتخابات موقف بهتری داشته باشه و از رای مردم برخوردار شود، باید این حرفا را بزنن و این چیزی از کمپاین انتخاباتی است، به خاطر اینکه اگر چنین چیزی باشه باید تا به حال را خود کسانی که امروز صحبت ها را میکنند اینا باید این مسائل به مراجع بالاتر لاقن در سطح بین المللی مطرح کردن که کسایی که کشته شدن به دست آمد کرده کشته شدن. این باید میگفتن علاقات در داخل حکومت کی است، اینا چرا تا به حال به شکل مبهم صحبت میکنن؟ اینا باید رو بروشنی صحبت بکنن و بگن کیها بودن که مردم اونها را بشناسن.
برای شامل ساختن نظر حکومت به خاطر اتهامات وارده از سوی رئیس جبهه ملی تلاش کردیم تا مقامات حکومتی در این مورد صحبت نمایند، اما موفق نشدیم. گرد همایی پروان به منظور بزرگداشت از سالروز قتل مولانا عبدالرحمن سیدخیلی، یکی از قمانداران جهادی که دو سال قبل در یک حمله انتحاری در ولایت قندوز کشته شد، برگزار شده بود. در این گرد همایی شماری دیگری از مقامات اپوزیسیون حکومت نیز مانند دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی در سخنرانی‌هایشان به مسائل مربوط به اوضاع سیاسی کشور اشاره داشته و سعی می‌کردند مردم متوجه دیدگاه‌هایشان شوند.
آبروی مرا مرگ بهتر است.
وقتی که معلم شاگرد خود همچنین تجاوز بکنه
برم.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
فریاد بی صدا
و زودی از رادیو آزادی.
گروه اماهنگی عدالت انتقالی میگوید که حکومت افغانستان به منظور محاکمه جنایتکاران جنگی سیاست درست را اتخاذ نکرده است. اعضای این گروه به روز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفتند که نبود قانون، فساد اداری و برخی معامله ها به خاطر پیشبرد پروسه صلح باعث شده تا مجرمین جنگی بدون محاکمه از قید رها شوند. مقام های حکومت افغانستان از تبصره در این مورد خودداری کردند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی با ابراز نگرانی در مورد نقض حقوق بشر و تلفات افراد ملکی در افغانستان میگوید که حکومت این کشور جهت به محاکمه کشانیدن جنایتکاران جنگی هیچ اقدامی را انجام نداده است. اعضای این گروه به روز دوشنبه در نشستی در کابل گفتند که شمار زیادی از جنایتکاران جنگی بدون محاکمه از سوی حکومت این کشور رها شدند. یونس اختر یک عضو این گروه:
متاسفانه دولت به جایی که جنایتکارایی که بعد از سال 2002 که بیشتر این جنایت صورت گرفته، دولت افغانستان به جایی که این جنایتکارا را در دادگاه بین المللی جنایی معرفی کنه، اینا را از زندان ها بدون محاکمه رها میکنه و فقدان یک محکمه که در ارتباط جرایم جنگی رسیدگی بکنه متاسفانه در افغانستان وجود نداره، که یک کمبودی است با وجودی که در افغانستان 3 دهه جنگ جریان داره و جنایات بسیار زیاد اتفاق افتاده، اما تا هنوز قانون برای بررسی جنایت جنگی و محکمه خاص وجود نداره.
آقای اختر همچنان نبود قانون جرایم جنگی و محاکمه جنایات جنگی فساد اداری را از موارد عنوان کرد که به گفته وی سبب شده مجرمین جنگی به جزای اعمالشان نرسند. وی همچنان افزود که معامله زندانیان جهت پیشبرد پروسه صلح در مغایرت با کنوانسیون‌های بین المللی است و تاکید کرد که از هیچ زندانی نباید به حیث ابزار استفاده صورت گیرد. این اظهارات در حال مطرح می شوند که چند ماه قبل پاکستان 14 زندانی طالب را به خواست حکومت افغانستان به هدف پیشبرد گفتگوهای صلح از زندانهای آن کشور آزاد کرد. اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی همچنان می گوید اگر حکومت افغانستان توانایی محاکمه جنایتکاران جنگی را ندارد، این افراد را به محاکمه بین المللی معرفی نماید. خواستیم در این مورد نظر حکومت افغانستان را داشته باشیم، اما مقام‌های افغان از ابراز نظر در این خصوص خودداری کردند. در مورد عدم تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن مجرمین 3 دهه جنگ در افغانستان انتقادهای زیادی وجود دارد. در همین خصوص کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش را تهیه کرد، اما مسئولان این کمیسیون میگویند که به دلیل مشکلات امنیتی نتوانستند این گزارش را به نشر برسانند. بر اساس گزارش‌ها شماری از افرادی که در جنایت جنگی 3 دهه جنگ در افغانستان دست داشتند در حال حاضر در پست‌های بلند حکومتی کار می‌کنند. از سوی دیگر اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان با تقبیه قتل غیر نظامیان افغان از تمام طرف‌های درگیر بخصوص از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواستند تا از وارد شدن تلفات جانی و مالی بر غیر نظامیان در جریان جنگ جلوگیری کنند. محمد قاسم رحمانی مشاور حقوقی نی:
کسایی که به جنایت جنگی مرتکب شدن باید محاکمه شوند. کشتار غیر نظامیان در جریان جنگ یک جنایت جنگی حساب میشه. نیروهای پلیس افغانستان، نیروهای بین‌المللی و مخالفین مسلح دولت، اینا هر کدام میتوانند تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند، محاکمه شوند.
در گزارش تازه که از سوی دفتر هیئت سازمان ملل متحد یا یونما به نشر رسیده گفته شده که در سال 2012 میلادی بیش از 2000 غیر نظامی افغان از سوی مخالفین مسلح دولت کشته و نزدیک به 4000 ملکی جراحت برداشتند. به اساس این گزارش نزدیک به 500 تن از کشته شدگان را اطفال تشکیل میدهند و همچنان به نقل از همین گزارش سطح کشته شدن زنان 20% افزایش یافته است.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شمار زیاده از محصلان پاکستانی با آموختن زبان چینایی رو آوردند. گفته می شود که از آنان محصل پاکستانی در تلاش هستند در کنار آموزش زبان در کشور چین تحصیل کنند. در این مورد گزارش داریم تا دقایق بعد فراموش نکنین. خشونت علیه زنان از پدیده هایی است که کماکان در ولایت فاریاب افزایش زیاده داشته. با وجود کار و فعالیت های زیاد باز هم زنان در این ولایت با خشونت و تهدیدها روبرو بوده و از این ناحیه رنج میبرند. عدم آگاهی از حقوق زنان، بی‌سوادی، فقر اقتصادی و فرهنگی، موجودیت سنت های ناپسند در جامعه، ادامه جنگ و چند مسئله دیگر از عواملند که دست به دست هم داده و در نهایت زنان را متاثر ساختند. رحمت الله رها با شماره از زنان ولایت فاریاب صحبت‌های را انجام داده و زندگی پر از خشونت تعداد از آنها را در گزارش مفصل به تصویر کشیده است.
هرچند طی 10 سال اخیر سوی نهادهای دفاع از حقوق بشر، سازمانهای اجتماعی، مدنی و حقوقی در کشور به منظور کاهش و زدودن پدیده منفی خشونت کارهای زیادی صورت گرفته، اما باز هم دیده می شود که این پدیده در سطح ولایت فاریاب بالای زنان بیداد می کند. زرگول خانم 25 ساله باشنده ولسوالی قیصار ولایت فاریاب یکی از صدها زنانی است که قربانی خشونت سوی شوهر مرد سالارش گردیده و او تا سرحد مرگ خشونت را لمس کرده است. این خانم قصه غم‌انگیز زندگی خود را این گونه بیان می‌دارد.
ما 17 ساله بودم که عروسی کردم، مر بشی داد شیم یک روز اماد به ما گفته که زن برام خود ما جنگ کرده، خود مش به دهن ما زده، خود از یک گپ زده گفت بله من طلاق تو که توی کردم بردم. مر اونجا برد، ما عروس بودم نمیتونستم که خوش آمد نکنم، مگر نمیکردم مردم میگفت چی رقم دیوال پر زن شد، ما خود زن براش خوش آمد کردم، زنا که رفت مر زد گفت موندن باشی کردم، ما گفتم که باز مر طلاق داد، گفت طلاق از صبح بعد پیش کای عروسی ببرم بود، باز مر امت زد که زلاق کلاین خوب باز طلاق، باز روز دوم میچید باز مر زد باز طلاق.
لتکوپ این خانم رنج دیده در اینجا پایان نمییابد، بلکه باز هم با حدت و شدت تمام ادامه مییابد.
یک روز دیگه لغت خود بایم گلی می بند کرد مرزد، یک روز مرسی شمان روز نون نداد مرزد، شه و روز من میزده، روز چهارم خودم این منگال که علب درای میکنم من تای سرم دن سرم از سی جاش کشتم، سایه ما خبر سرم کرم زده، ما پیار مادر پیش من نزدگ نبود که ببینه سرم کرم زده و هم سایه ما گرده که خبر. بعد روز دیگه اش مرا حلال میگه، گفت کارده بیار که من تو را حلال کنم، کار نبود ایز روز پالت کارده پیدا کرد، مگه من تای تا خانه تو را حلال کنم، مگه در اینجا لاغ تای تا خانه حلال نکنم، سیم اونو خانه بیار من شهرم میزده.
زرگول با وجود آن که از سوی شوهرش برای چندین بار اعلان طلاق می شنود، اما شوهرش نمی خواهد که او را رها سازد. او بالاخره مجبور می شود تا عرایض خود را به دولت پیشکش نماید و سپس به خانه یکی از اقاربش پناه ببرد.
عرضه دادم حکمتم و بچه او دک چند روز بنده کد پس یه لکن، چه خبرم که خاطر چی یه لکن بیزر نمیشتم، حالا من گرختم به وقت بچه روز واده کدم مرد پس بده سم مردی کم ویسی بدا مولای سایبای ما مردم دانم مونه مولای مر میداد، باز گریه کدم امادم به خانه زم دیگه بسلمان پناه بردم، گفتم اول خدا کدم دیم شما گفتم مر به چنگ زمینان ندینم.
او همچنان از دولت میخواهد تا به داد وی رسیدگی لازم صورت گیرد و او را از چنگ شوهر خشونتگرش نجات دهد.
قسم همه یک مکسی از هر بیه وزلم بیه کسیم دولت دست مر بگرم من چنگ زمین ظالم ها خلاص کنم، من سی از هر بیه چاره هیچ کسی ندارم غیر از خدا بتیم.
پدر این خانم جوان نیز میگوید در حل و فصل مشکل دخترش حتی برخی ملاهای محل نیز از ارائه حقیقت موضوع خودداری کردند.
من از حکومت خامی تقاضا را دارم که هر جای که خوار غریب باشه مثل ما ور حقوق پایمال نشه. زیاد مولای ما به شاخ و منطقه شاخ گشتم خودداری کرد عقب زیر پای.
سلیمه باشنده ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب، زن دیگری که او نیز تمام زندگی خود را با خشونت، تهدید و توهین سپری کرده است، داستان روزگار پر از تراژدی خیش را چنین بیان می‌دارد.
شوهر ما که هیچ مشکل نداشتم، ای قدر سال که زندگی کردیم، ای قدر کار کردیم، شوهر ما هیچ قدر ما نفهمیدن. از خانه که مادرم اومدم یک مادر به تو چی را یاد داد، بدرت به تو چی را یاد داد، خواهر چی را یاد داد، گفت ساعت 2 بجه میای یک مرا میزنی. به خاطر چی مرا میزنن؟ که هیچ کارو نکردم من. که اگر کدام گناه کرده باشم یا کدام رویه بد کرده باشم، از این خاطر مرا بکشم هم حقشان است.
او نه تنها از سوی شوهر مورد لتکوب قرار داشته، بلکه سایر اعضای خانواده شوهر نیز به آزار و اذیت وی میپرداختند.
در پیش خوشم رو مینا کلایشان جلسه میکنن که ایره میکشیم در سر خوارش بدرش میندازیم. شوهر میگه که ددار میندازیم، میگه خوشی میکنی او تو کنی، میگه در گلنش نشانش میمانه، میگه ددارش بالش بانه، میگه خودش میمره مثل میشه، میگه از این خطر میگه تو دیران برو بگرز، میگه هر وقت که دیران که جای ما جای شدی، میگه بعد از او که بیا، میگه برای بدری مادری خبر میتم، اگر جنجال کرد میگه در سر خوارش بدرش میندازیم، میگه به خاطر چی رو من ای تو میکنه مرا.
سرانجام این زن مجبور میشود و از خانه شوهر فرار نماید.
مجبور شدم که ساعت دو بر جک مرا زد توصیه بر جک خفیم که بخواست که مرا بکشه بسر بدرم بندازه. از این خطر شوسی بر جم از خانه فرار کرده در خانه خاله بچهش آمده.
او با وجود این همه لطکوب و خشونت فیزیکی باز هم نمیخواهد که از شوهرش جدا شود و شیرازی زندگیش از هم بپاشد.
به نظر ما اگر که مثل سابقه ما باشم، اگر خوب رعایت کنم که منو من میخوام که یک زندگی نو شروع کنم، به زندگی ما یک خوشی باشه. نمیخوام که روز دیگر خون باشم، گیره کنم که از طرف او دیگر خون باشم، از طرف من نمیخوام که از اولادم جدا شم، از شوهرم جدا شم. چطور کنم؟ من خودشم مجبور کرد که کار کنم.
و اما پدیده خشونت روی کدام عوامل سایه شوم خود را بالای زنان در کشور من جمله فاریاب با ابعاد وسیع گسترش داده است؟ به باور کارشناسان، عدم آگاهی از قانون، بیسوادی، فقر اقتصادی، دوام جنگ ها و غیره موضوعاتی هستند که در ادامه و دوام خشونت علیه زنان نقش بازی کند. زرمین زاری، یک تن از مدافعان حقوق بشر در فاریاب، به این باور است که عدم تطبیق قانون، موجودیت فساد اداری در نهادهای عدلی و قضایی عواملی هستند که این پدیده هنوز در جامعه نفس بکشد و زنان را قربانی خود سازد.
واقعا اکثریت خانمای ما که در افغانستان زندگی میکنند، یک تعداد بسیار محدودشان چون در شهرها شهرنشین شدن، اونا از حقوق خود به قسم نسبی آگاهی دارند، ولی خانمهایی که ما در شهر و در دهات، مشکلات از اونا خیلی زیاد میوشه. ما در کشور زندگی میکنیم، قانون داریم اما تطبیق نمیشه. موجودیت فساد اداری، عدم تطبیق قانون یا موجودیت بعض زورمندا در منطقه، بسیار قضایا داریم. خواست ما این است که قانون تطبیق کنند، بررسی درست صورت گیره و دوسیه ها به تعویق نفته.
در چنین اوضاع و احوال، آیا راهکارهای عملی نیز در جامعه کنونی وجود دارد تا انواع خشونت ها در میان خانواده ها نابود ساخته شود؟ پاسخ این پرسش را از فرخ لقا، کارمند دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر می شنویم.
باید در قدم اول سطح سواد خانم ها بلند برده شود، برای خانم ها آگاهی داده شود، بهتر و بیشتر باید آقایان از حق خانم ها آگاهی حاصل بکنند تا که خشونت در مقابل خانم ها صورت نگیره، و همچنان از طریق رسانه ها و نهادهایی که در حیث آگاهی دهی برای خانم ها و مرد ها کار میکنند، اونا باید برای تمام خانم ها خصوصا به مرد ها آگاهی بدن تا از طریق ملایمان مساجد و از طریق نهادها و از طریق رسانه ها اما مردم از حقوق همدیگر آگاهی حاصل بکنند تا خشونت علیه زنان کمتر شود.
به گفته مسئولان، هرچند خشونت طی سالهای اخیر عمدتا در مراکز شهرها کاهش یافته، اما این پدیده بیشتر در محلات دوردست هنوز موجود بوده و اکثریت زنان با انواع خشونت ها دست و پنجه نرم می نمایند.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی 1296 100.5.
شمار زیاده از محصلان پاکستانی با مختن زبان چینایی رو آوردن. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هزاران محصل پاکستانی در تلاشند در کنار آموزش زبان در کشور چین هم تحصیل کنند. در گزارش آمده است اکثریت این افراد که از طبقه متوسط پاکستان هستند گفتند کسب تحصیلات عالی در چین در مقایسه با آمریکا و بریتانیا برایشان ارزان‌تر تمام می شود. احمد جعفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
30 سال پیش هنگامی که مصباح رشید زبان چینی تدریس می کرد، شاگردان زیاده نداشت. اما امروز مصباح رشید تنها بیش از 200 پاکستانی را چینی آموزش می دهد. چرا پاکستانی ها علاقمند آموختن زبان چینی اند؟ در گزارش اسوشیتد پرس گفته شده است محصلان پاکستانی فکر می کنند که با آموختن زبان چینی زمینه کسب تحصیلات عالی در چین و اشتغال برایشان مساعد خواهد شد. این افراد می گویند آموختن زبان چینی سبب می شود تا شامل وظیفه در شرکت های چینی فعال در پاکستان شوند. آنها فکر می کنند با گذشت هر روز علاقمندی خارجی ها برای آموختن زبان چینی بیشتر می شود. در گزارش آمده است تعداد زیادی از شاگردان مصباح از طبقه متوسطند و آنها زیاد علاقمند کسب تحصیلات عالی در چین هستند. چین در بدل ارائه خدمات تحصیلی پول کم می گیرد. کسب تحصیلات عالی در پوهنتونهای چینی نسبت به پوهنتونهای آمریکایی و بریتانیایی ارزان تر تمام می شود. چند هزار دلار برای کسب تحصیلات عالی در یک پوهنتون چین در یک سال کافی است. اما در پوهنتونهای آمریکا و بریتانیا باید ده ها هزار دلار به این هدف پرداخت. مشکل دیگری نیز در برابر پاکستانی هایی که می خواهند در پوهنتونهای آمریکا و بریتانیا درس بخوانند وجود دارد. پاکستانی ها شکایت دارند که بجز چین دیگر کشورها به سادگی برایشان ویزا نمی دهند. به گفته آنها پاکستان همدست با القاعده و طالبان خوانده می شود و به خصوص آمریکا و بریتانیا به کشورشان به دیده شک می نگرند. انستیتیوت مستقل تحصیلات بین المللی می گوید پس از حملات 11 سپتامبر در آمریکا شمار محصلان پاکستانی در آمریکا کاهش یافته است. بر اساس معلومات این انستیتیوت در سالهای 2010 و 2011 بیش از 5000 محصل پاکستانی در ایالات متحده آمریکا ثبت شدند. سفارت پاکستان در چین گفته است در حال حاضر حدود 8000 محصل پاکستان در چین تحصیلات عالی کسب می کنند. به گفته سفارت هزاران پاکستانی دیگر آماده رفتن به چین و تحصیل کردن در این کشور هستند. چین سالانه 500 بورس تحصیلی به پاکستان می دهد. پاکستانی ها می گویند از آنها در چین استقبال می شود. علی رفیع 18 ساله که درخواست کسب تحصیلات عالی در بخش اقتصاد در پوهنتون شانگهای داده می گوید زمانی که به چین رفت در آنجا از سوی چینی ها مورد استقبال گرم قرار گرفت. سفیر پیشین پاکستان در چین و واشنگتن می گوید پاکستانی های ثروتمند تمایل دارند تا پس از کسب تحصیلات در کشورهای غربی باقی بمانند. اما به گفته ریاض کوهکر چین پیشنهادات را در بخش آموزش های تکنیکی مطرح کرده که می تواند برای رشد اقتصاد پاکستان مؤثر واقع شود. حضور اقتصادی چین در پاکستان در حال گسترش است و بنابراین پیشنهاد مطرح می شود که در سطوح مختلف این کشور مدیران چینی نیز باید کار کنند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. شمسی اختری از کابل نوشته خشونت و اهانت به زنان کاهش نخواهد یافت چون گراف بی‌سوادها خیلی زیاد هست. عبیبی از ولسوالی مقر ولایت غزنی در پیام خود گفته که در ولسوالی ایشان یک آنتن وجود داره و هم از طرف شب توسط طالبان قطع میشه. گفتن که پیامشان را بار بار نشر کنیم تا به گوش مسئولین برسه. و یک شنونده دیگه به نام گلستان از ولایت هرات نوشته که از وزیر معارف تقاضا داره تا یک مکتب را برای معلولین در این ولایت اعمار بکنه. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. ساعت 9:33 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم نوبت میرسه به نشر مجله فرنگی هفته رادیو آزادی. لطفاً ما را همراهی کنید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، من فیض الله قرداش بعد از سپری شدن یک هفته باز هم در خدمت شما هستم. بیشترین بخش این شماره از مجله آزادی افزون بر اخبار فرهنگی به احترام زن که جمعه گذشته بنابر نشر سایر برنامه های خاص در مورد زن از نشر بازماند به نام نامی زن اختصاص داده ایم. اگر وقت باقی ماند آهنگ هفته و سایر مطالب را نیز داریم، اما دم نقد توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
کتاب بازگشت شاه در مورد جنگ اول افغان و انگلیس چاپ و به بازار عرضه گردید. این کتاب که توسط ویلیام دارل یمپل نویسنده انگلیسی نگاشته شده، دوشنبه گذشته طی محفل در مرکز منبع معلومات افغانستان یا ACKU در پوانتون کابل صفحه گشایی شد. کتاب بازگشت شاه در 500 صفحه در انگلستان چاپ گردیده و نویسنده این اثر گفت در آینده های نزدیک این کتاب بر علاوه زبان های دری و پشتو و زبان های فرانسوی، جرمنی، هندی و ایتالیایی نیز ترجمه خواهد شد. ویلیام دارل یمپل نویسنده این کتاب که فارغ بخش تاریخ پوانتون کامبرج انگلستان است، تا کنون 9 کتاب به شمول این اثر از وی چاپ شده است. دو گنبد تاریخی دوره غزنویان در ننگرهار رو به خرابی است. با گزارش آژانس پژوا، گنبد تاریخی شاه فیض الله آقا که در زمان غزنوی ها ساخته شده، کاملا در حال از بین رفتن است. این گنبد تاریخی در 10 کیلومتری جنوب شرق شهر جلال آباد در منطقه چارباغ صفای سرخرود موقعیت دارد. شاه فیض الله آقا که قبلا در کیش هندو بوده و نام اصلی وی رتن خوانده شده است، یک متنفس و رهبر قومی منطقه بوده که در زمان حاکمیت غزنوی غزنویان به دین اسلام مشرف شده و بعد از وفاتش این گنبد توسط غزنویان بر مزار وی ایمار گردیده است. بر دیوارهای تخریب شده مزار و گنبد فیض الله آقا اکنون نیز برخی نقاشی‌ها و تصاویر زمان غزنویان باقی مانده. تاج گنبد افتاده، اتاق‌های اطراف، تاقچه‌ها و دیوارها تخریب گردیده و بعضی هم در حال تخریب شدن است. اما زمانی که جنگ‌های داخلی آغاز شد، این گنبد را نیز مسئول نماند. حاجی فرهاد باشنده منطقه به پژوا گفت که حکومت افغانستان و هم مردم از این میراث تاریخی حفاظت نکردند. گنبد تاریخی شاه فیض الله آقا از میراث‌های فرهنگی است و جای استراحت، باغ و تخت لشکریان ظهیرالدین محمد بابر نیز در این جا ساخته شده است. و دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید دستاوردهای آزادی بیان نباید دستخوش معلومات سیاسی شود. مجیب الله خلوتگر، رئیس اجرایوی دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، تصریح کرد که در 2 ماه اول سال گذشته میلادی 12 مورد خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته بود، اما در 2 ماه اول سال روان میلادی این رقم به 31 مورد افزایش یافته است. به گفته این نهاد، مخالفان مسلح و افراد نامعلوم صرف مسئول 2 مورد خشونت ها بوده، اما 29 مورد دیگر آن از سوی حکومت صورت گرفته است. خلوتگر گفت خواست ما از حکومت این است که هر چیز زودتر برای ما پاسخ بگوید که دلیل افزایش خشونت علیه خبرنگاران چه است. رئیس اجرایوی یا نی از شورای ملی نیز خواست که موضوع افزایش خشونت علیه خبرنگاران و مسئله کمیسیون رسیدگی به تخطی ها و شکایات رسانه‌ای را شامل آجنده کاری خود نماید.
هشتم مارچ جمعه گذشته روز بین المللی زن بود. این روز همه ساله در افغانستان نیز به تقلید سایر کشورهای پیشرفته جهان که دموکراسی و عدالت اجتماعی تا حدودی در آنها تأمین است، در این کشور نیز تجلیل می شود. چه تجلیلی؟ آن هم برای شماری از زنانی که سواد دارند، معاش دارند و بدون برقه و چادری به ادارات و مراکز تعلیمی می روند و تبریک گفتن هم بین آنها و برای آنها است. اما در نهایت دقت کنیم، روز تلخی است. روز یادآوری از خشونت و بربریت در مقابل زن از سوی آنهایی که همین زن آنها را به دنیا آورده. با باور شماری از دانایان حیات اجتماعی، از جمله 365 روز سال، یک روز برای زن خود خشونت است و خود نوعی فریب زن است. اگر زن مالک حق حیات در روی کره زمین باشد، چرا برای او یک روز خاص تعیین شود، مانند روز معلم و روز کارگر و سایر روزهای خاص که در آنها از صفت و فعالیت یک انسان تجلیل می شود، نه از خود آنها؟ در حالی که تجلیل از روز زن و تعیین روز خاص، خصوصیت بخشیدن برای زن، سرسازی و به حاشیه کشیدن زن در اجتماع است. سنت ها و عنعنات وحشیانه ناشی از مرد سالاری تا سرحد بی‌حرمتی به مادر و نقض حقوق زن که حاکم در محیط ماست، از بقایای زن ستیزی قبل از اسلام است. با ورود اسلام و اعمال قوانین کتاب مقدس آسمانی قرآن پاک نیز نتوانست به برخوردهای مرد در مقابل زن اثرگذار باشد، که نمونه آن تا امروز در قالب ندادن میراث بد دادن، فروش زن به گونه مالک الملک، عدم توجه غیر عادلانه به حقوق دختران در مقایسه با پسران، سلب آزادی زنان در حیات روزمره و ده‌ها رویه نامناسب است. از سوی کسانی که در جامعه ریایی و استفاده از دین و مذهب و رسوم ناپسند به قشت زن اعمال می شود. اینها را که گفته آمدیم، خشونت‌های علنی و غیر علنی از سوی مردم دهات و آنهایی که شب و روز از زیر سایه مناسبات محلی نمی‌توانند بیرون شوند صورت می‌گیرد. اما در داورتر از همه این که اعمال خشونت سوی استفاده و زورگویی از سوی شماری که دم از عدالت اجتماعی، حقوق زن و مبارزه علیه خشونت در مقابل زن بیشتر از دهاتی‌ها و خانسالاری‌ها ادامه دارد و من با آنها خشونت پنهانی نام نهادم، که در ظاهر فقط در گفتار از حقوق زن دفاع می نمایند و در خانه و در فامیل و در خفا خود عامل اساسی خشونت علیه زن هستند و در تئوری و گفتار صادق نبوده و سخت تحت تأثیر مناسبات عنعنوی قرار دارند و صرف به خاطر معاش و کسب منفعت مدافعند و بس، و این خشونت بدتر از خشونت رویاروی علیه زن است. یک حکایت کوتاه از یما ناشر یک منش در یکی از سایت ها خواندم که نقل آن را در اینجا بی مورد نمی دانم. در یکی از ادارات که بیشتر از 20 مرد کار می کردند، زنی وظیفه نظافت و پاککاری دفاتر را انجام می داد. روزی رئیس اداره آن زن را نزد خود خواست و بعد از تمجید و تعریف فراوان از او گفت که اداره در نظر دارد به مناسبت 60 سالگی تو محفل بزرگی بگیرد. زن بعد از تشکری فراوان گفت لازم نمی بیند که برای او سالگره گرفته شود. رئیس فکر کرد که او شکست نفسی می کند، اصرار کرد، اما زن حاضر نشد که برایش محفل برپا شود. از رئیس اصرار و از زن انکار. روزی دیگر یکی از جوانان پنهان از رئیس از آن زن پرسید که چرا حاضر به این کار نشدی؟ زن گفت شما مردها همه به بهانه 60 سالگی من دور هم جمع می شوید، می خورید و می نوشید و می خندید، اما فردا این سالون را کی باید پاک کند؟ من یا تو؟
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
باز هم سخن از زن و مناسبات زن و شوهر است. آگاهان مسائل خانوادگی به این باورند که برای داشتن سعادت و آرامش مطلوب در زندگی زناشویی، ارتباط سالم و سازنده میان زن و مرد نیازی اصلی است. اما در بعضی موارد در ارتباطات زناشویی موانعی بر سر راه قرار می گیرد که البته رفع آنها تنها به خود همسران بستگی دارد و کاملا دو طرفه است. در کشوری چون افغانستان که قانون مدنی و سایر قوانین مربوط به خانواده و فامیل که اصلاً بی ارزش و به زعم شماری از بزرگان خانواده در دهات و قریه ها مغایر اساسات عرف است، تطبیق عملی همگانی ندارد. لذا لازم است زن و شوهر که اساس فامیل را تشکیل می دهند خود به استحکام شیرازه حیات بپردازند تا زندگی شیرینی داشته باشند. اما این کار رعایت شماری از مسائلی را نیز ایجاب می کند که همکارم سحر لیوال و بررسی تا حدودی با تفصیل به آن پرداخته است. امیدوارم دو عضو فامیل یعنی زن و شوهر با حوصله‌مندی آن را بشنوند.
اوصاف ناشایست زن و شوهر که به خشونت و حتی طلاق می انجامد عوامل متعددی دارد که ترک آن به ادامه حیات نسبتاً متعادل مساعدت خوب خواهد کرد. تعصب و بی‌اعتمادی گاهی در اثر عوامل مختلف از قبیل علاقه افراطی و یا بدبینی ممکن است زن و یا مرد نسبت به هم حساسیت بی‌مورد پیدا کنند، به طوری که در حفظ و پاکدامنی هم دچار وسواس و سختگیری بیجا شوند. این گونه رفتارها و کنترل‌های افراطی زمینه روانی را برای سقوط انسان به سمت فساد و بی‌قیدی فراهم می‌کند. ترش‌رویی درست است، کسی که ناراحتی و خستگی روحی دارد ناخودآگاه آثاران در چهرهش نمودار می شود، اما انتقال ناراحتی مسائل بیرون از منزل به همسر و یا برعکس آن در ارتباط همسران مانع بزرگی در حفظ آرامش و سکون خانواده خواهد داشت. ناسازگویی این عمل اگر برای روابط بیگانه شایسته نباشد در مورد زن و شوهر و مراتب ناشایسته تر است، زیرا آنها می خواهند عمری با صمیمیت در کنار هم زندگی کنند. در روابط زناشویی اگر گاهی کدورتی پیش آمد، نباید با کلمات تند و ناشایسته بر آتش قهر آن دامن زد. خودخواهی گاهی خودخواهی و خودبرتربینی اختلافات بزرگ و موانع سختی را در ارتباط با همسر ایجاد می کند. گاه مرد می خواهد بزرگی و تسلط خود را بر زن ثابت کند. گاهی نیز زن به واسطه جمال و هنر حیات در خانواده پدر را بر رخ شوهر می کشد، یا به دلیل هر برتری دیگری که در خود احساس می کند. ریشه این رفتار هم صفت غرور در روح او است. در هر صورت روابط زناشویی سالم و اسلامی به هیچ وجه در فضای غرور ممکن نخواهد بود. لجاجت خطر لجاجت به حد بزرگ است که می تواند اساس زندگی را مختل کند. اگر در شرایط قرار می گیرید که نمی توانید از نظر خود کوتاه بیایید، برای درمان مسئله خود را وادار به رفتار خلاف آن کنید. توقعات بیجا زندگی زناشویی میدان مشترک کمال زن و مرد محسوب می شود. بنابراین برای داشتن آرامش و رضایت از زندگی باید میزان خواسته ها و انتظارات زن و مرد از هم متناسب با قدرت و توان طرف مقابل باشد. مثلا خریدهای تکراری آنچی دارید به خاطر مود که نوع بی‌اعتنایی به پسنداز و آینده نگری است. ناسپاسی طب انسان طوری است که وقتی در نعمت باشد سپاسگزاری نمی کند. این صفت اخلاقی ناپسند در محیط خانواده نیز بروز می کند و می تواند از سوی هر کدام از زن یا مرد آشکار شود، به گونه ای که زحمات و محبت های طرف مقابل را درک نکرده و یا برای آن اهمیت قائل نشود. این برخورد با مرور زمان اختلال شدید در روابط همسران ایجاد می کند. سوی تفاهم در سخن گفتن باید روشی را در پیش گرفت که از بروز سوء تفاهم جلوگیری شود، چه بسا اتفاق می‌افتد که گفته‌ها با شنیده‌ها همخوانی ندارد. برخی روانشناسان عامل اصلی اختلافات زناشویی را سوء تفاهم می‌دانند. خشم و عدم کنترل آن تردیدی نیست که خشم و عصبانیت در سلامت جسمی و روحی انسان آثار بسیار ویرانگر دارد و بیماری‌های زیادی را به دنبال می‌آورد. اگر یکی از زوجین فرد عصبی است، طرف دیگر باید بکوشد با درک موقعیت از تحریک عصبانیت او خودداری کند و با سکوت و خشتنداری او را در کنترل هیجان عصبی خیش یاری کند. زندگی دیگران را بر رخ همسر کشیدند. برخی همسران پیوسته زندگی دیگران را به رخ همسر می کشند و با این وسیله او را تحقیر می کنند. زن و شوهر موظفند برای حفظ روابط صمیمانه و مهرآمیز یک بار و برای همیشه دست از مقایسه های ویرانگر بردارند و از این بیخبر نباشند که داشته هایشان را شماری از مردم دیگر ندارند. بیان گلایه ها زمانی که مرد خسته و آزرده از را می رسد یا زن به کار ظریف مشغول است، زمان مناسب برای بیان ناراحتی یا شکایت نیست. جر و بحث این گونه بحث ها آثار مخرب بر روابط انسانی بر جای می گذارد و موجب دور شدن از هم و دلخوری و رنجش خاطر همسران می شود. اغلب زن یا شوهر نظری را ابراز می کند و با پافشاری قصد تحمیل آن را بر دیگری دارد. طرف مقابل هم برای فرار از این تحمیل با تمام وجود در برابر آن موضع می گیرد. اینجاست که دامنه حمله و دفاع گسترده تر می شود و کار به مشاجره لفظی می کشد. مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
بیایید باز هم زن را ستایش کنیم که زن قهرمان است، زن مبارز است و زن هر آنچه مرد میتواند تا حدودی او نیز میتواند. زمانی آوازخوانی زن در حضور مرد مردود بود، حتی اگر مرد با موسیقی سر و کار داشت سازنده بود، یعنی متمایز از سایر انسانها، و آن هم چه تمایزی، چه رسد به این که این سازنده زن باشد. اما زن در همین بخش نیز جایگاه خود را دریافت، آن هم در جامعه سنتی افغانستان با چادری و دور از انظار مردان خانواده خود به رادیو آمد و آوازخوانی کرد، تا اینکه امروز در تالارهای هزاری بر روی صحنه ظاهر می شود و موفق هم می خواند. همکارم جاوید فیضی به بهانه روز زن در مورد آغاز کار زنان سراینده و سیر انکشافی کار آنها با قاسم رامشگر رئیس تولید موسیقی رادیو تلویزیون ملی مصاحبه ای انجام داده که با هم می شنویم.
آقای رامشگر، شما همونطور که خبر دارین 8 مارس روز بین‌المللی زن است و زنان افغانستان هم در تمام بخش‌های فرهنگی و اجتماعی به خصوص موسیقی نیز سهم خاص خود دارند. آغاز اگر در مورد تاریخچه زنان آوازخوان که بار نخست صدایشان شنیده شد و به اصطلاح قهرمانان بودن صحبت کنین که کیها بودن و چگونه آغاز کردند.
تشکر. در قدم اول سلام به شما و دوست عزیز که آواز ما رو میشنوند. زمانی که رادیو افغانستان بار دوم که احیا شد در پل باغومی، کمی تعمیر کمی لازم و شما هستیم، اولین تعمیر رادیو کابل بود. نشرات در اون زمان نشرات زنده بود، ثبت نبود، ثبت نمیشد، فقط در مقابل 5 افغانی آوازخوان میامد اینجا آهنگ میخوند. در اون زمان اولین خانم رسمی که آمد آهنگ خواند خانم پروین بود، بعد خانم آزاده، بعد هایش باز خانم رخشانه و خانم هایدگی که وقت اینا در روز زمان با چادری می آمدن در می پل باغومی در استودیو می خواندن و نشرات زنده بود، مردم می شنیدن که به نظر من وقت یک قهرمانی بود در روز زمان.
در شرایط کنونی سیر انکشافی فعالیت زنانه که در داخل کشور با موسیقی سر و کار دارن کمرنگ حس نمی کنین؟ و اگر چونین است عامل اساسی در چی است؟
ولی من فکر میکنم در مقابل عمر اجتماع، عمر انسان یک لحظه و رس ما شما یک آنده میگیم در 10 سال کل گپ باید جور شود. بخصوص دوره مشکل که ما شما تیر کنیم، بخصوص دوره تاریک در قسمت هنر، بخصوص در قسمت موسیقی شرایط تغییر کرده، همون رقم که کل سیستم از بین رفته در قسمت موسیقی مشکلات خود دارن و بسیار مشکل است که خانم جرأت کنه در شرایط بخونه. تهدیدهای است، مشکلات است، مگر بازم من فکر میکنم نظر به می حالت که در افغانستان تیر شده بسیار خوب هم است. حتی حال خانم دختر خانم های مثل فرزانه ناز یا مثلا غزل غزال یک دختر دیگه است، یا خانم هایی که از سابق میخوانن و جای جان اینا کار خود میکنن میخوانن.
اگر یک سوال خصوصی بپرسیم در مورد ازی که شما به صفت یک استاد در آموزش موسیقی کار با مردان آسان‌تر میبینین یا با زنان؟
ولی من تفاوتش رو نمیبینم، به خاطر که من زمانی که در پانتون درس میدادم شاگردای دختران بود، شاگردای بچه‌ام بود، همراه همشون راحت بودم.
جناب رامشگر صاحب، اگر کمی به آینده ها فکر کنیم، در پس منظر موسیقی افغانستان سهمگیری زنان چگونه خواهد بود؟ آیا در موسیقی نیز زنان و دختران خواهیم داشت که در فستیوال های بزرگ بین‌المللی شرکت کنند و جوایز زیاد را از آن خود کنند؟
به قسمت من بسیار خوشبین هستم. یکی از خوشبینی های یکی از امیدواری های موسیقی افغانستان انستیتوت موسیقی است که در اونجا می لحظه دختران عملا موسیقی را می آموزه، نه تنها خواندن، بیشتر ما شما سر آوازخوانی گپ زدیم. نه، خانم پروین اولین آوازخوان زن بود، هیچ وقت نوازنده زن نبوده، مگر امروز در ارکستر انستیتوت موسیقی که به ابتکار آقای سرمست این مکتب احیا شد، مکتب ارتقا کرد به سطح موسیقی و امروز دیروز من خبر شدم که تا سطح ماستری هم میتونن اینا دیج دیپلم بدن یا درس بدن. این امیدوار کننده است. بعد تقریبا چندین دختر است که در اوجه می نوازن، بخصوص یک دخترک است فضیله جان، او رباب و سرود می نوازن. بسیار با استعداد است و بسیار به نظر من بسیار امیدوار کننده است.
چی راهکار در ذهن خود دارین که موسیقی افغانی در بین مردم به خصوص بین زنان ترویج زیاد پیدا کنه و با او ذهنیت پوچه که گذشته و نوازنده و آوازخوان گویا تحقیرآمیز سازنده میگفتن و هنرمند زن و مرد جایگاه اصلی خوده پیدا کنه.
به تایید گپای شما، اصلا در افغانستان یک مشکل عمده که وجود داره یک برداشت عمومی از موسیقی. موسیقی فکر میکنن یک چیز فنونی برای خوشگذرانی و برای ایالت ها، در حالی که موسیقی میتونه در بسیاری موارد در مسائل اجتماعی بسیار رول ارزنده داشته باشه. یک مثال بسیار ساده برتون میتونم، آهنگ دازمون زیبا وطن روزای بوده که سرود ملی هم زمان کده برای ما مبتر بوده، امروز شعر شکلگی میفهمه. یک آهنگ موسیقی است، این نه تیز است که آدم رقص کنه، نه یک چیز تفننی است، نه یک چیز هرزه است. دیگه به نظر من فکر میکنم که خود کار که میشه و دیدگاه عمومی مردم در مقابل موسیقی ای باید تغییر داده شود، که تا اندازه بسیار زیاد تغییر هم کرده با موجودیت بعض برنامه موسیقی و فعالیت هنرمندای جوان در این عرصه.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های محترم، با آهنگ کورس در مورد زن برنامه این هفته مجله آزادی نیز به پایان می رسد. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
سلسله موهایت اگر بر سر بازار، بازار شود از نفسش تازه چو گلزار. آن سلسله موهایت اگر بر سر بازار، بازار شود از نفسش تازه چو گلزار.
کمان دارد زیبرو، کمان دارد زیگیسون، کمان دارد زیبرو، شکر در خنده او، شکر در خنده او، شکر در خنده او، شکر در خنده او.
بو پیشش خام شود سر آب زانو، بو تما جادو است البته جادو. با پیشش خام شود سرها بزانو، گفت ما جادو است البته جادو. ای سلسلمو، ای سلسلمو از سو گذر کن، ای سلسلمو، ای سلسلمو از سو گذر کن.
ما عاشقیم بر ما هم نظر کن،
ما هم عاشقیم بر ما هم نظر کن،
ما هم عاشقیم بر ما هم نظر کن، ما هم عاشقیم بر ما هم نظر کن.
آن سلسله موهایت اگر بر سر بازار، بازار شود از نفسش تازه چو گلزار. آن سلسله موهایت اگر بر سر بازار، بازار شود از نفسش تازه چو گلزار.
دل میری تو دارم زیشت بخرارم، دل میری تو دارم قرارم. دو چشمی اشک بارم و پایت میگذارم، دو چشمی اشک بارم و پایت میگذارم. برای دیدنت در انتظارم، اگر پای دوست جامعه سپارم. برای دیدنت در انتظارم، اگر پای دوست جامعه سپارم.
ای سلسلمو، ای سلسلمو از این سو گذر کن، ای سلسلمو، ای سلسلمو از این سو گذر کن.
ما هم عاشقیم بر ما هم نظر کن،
ما هم عاشقیم بر ما هم نظر کن ما هم عاشقیم بر ما هم نظر کن ما هم عاشقیم بر ما هم نظر کن آن سلسله مو آید اگر بر سر بازار بازار شود در نفسش تازه چو گلزار آن سلسله مو آید اگر بر سر بازار بازار شود در نفسش تازه چو گلزار آن سلسله مو آید اگر بر سر بازار بازار شود در نفسش تازه چو گلزار